و عدم توجه ایشان، شاید اگر 30 سال پیش این توجه رو می داشتن ما در این وضعیت نبودیم که حالا هستیم، این است که اون دولت، دولت حقوق مدار، به چه بیان کننده چون این جامعه باشه کار دیگه ای ندارد جز همین نقد، ارزیابی و نقد برای اینکه جامعه به سامان بشود در رشد، تمام نیروهای محرکه خود رو به کار بگیرد. دولتی غیر از این بنابر همین آیه و آیات دیگر، اما من فرض میکنم هیچ آیه دیگری هم در قرآن نیامده بود، اگر فقط این آیه آمده بود، به انسان مسلمان میگوید اون دولتی در خور است برای انسان مسلمان آزاده که نمایندگی بکند از جامعه ارزیاب و منتقد و چنان به سامان آورد کار اون جامعه رو، ترتیبی نمایندگی کند از اون جامعه که این ارزیابی و انتقاد طور کامل انجام بگیرد به ترتیبی که رشد اون جامعه در آزادی به حد اکثر برسد. این پس که این امر به معروف و نهی از منکر رو شما بیاورید در این حدی که حکومت محله ها این عوامل سرکوبگر رژیم انجام میدهند که حالت انزجار ایجاد میکند در جامعه، این توجیهگر خشونت است، حالی که اون بیان و اون رهنمود زیبا خشونت زدایی نیست.
بله،
امیدوارم که ایشون این سخن رو میشنوند و متوجه میشوند که چقدر اون آیه زیبا، گویا و قلمرو و گسترش وسیع و چقدر ستم است. در خود به عنوان مسلمان او رو بیاریم حسد بکنیم، ناچیز بکنیم در رفتارهایی که اسم امر به معروف نهی از منکر، این بیشتر جنبه خشونت بهش میده به این امر به معروف و نهی از منکر.
بله،
ما در باب سفر عرض کنم به شما، دعوت شده بود از سوی حزب دموکرات ایتالیا، یک حزب چپ ایتالیا، بیشتر شکل جرخری داره، یعنی گرایش های مختلف چپی در اون حزب هست، به عرض کنم یک رشته کنفرانس ها از اندیشمندان در کشورهای مختلف. ایران ما هم غیر از من یک خانم از دانشگاهی از دانشگاه های امریکا شرکت داشت، الان اسم اون در ذهن من نیست، اما این که از وطن ما 2 نفر در اونجا حاضر بود، این در خود توجه. از جمله موضوعات که این حزب چپ مهم یافته بود برای بحث، نسبت دین هست با دموکراسی. تنها مربوط به اسلام نبود، فرض کنید که مثلا میخواستم ببینن که با دنیای اسلام چی کنن چه نکنن، نه، مربوط به دنیای مسیحی و مسیحیت و اینها هم بود. یک استاد دانشگاه از امریکا بود اسم آقای پارکر، که از قرار از استادان برجسته امریکایی است، او در گفتگویی که قبل از همین آشنا شدیم قبل از این کنفرانس، میخواست بداند که مسئله رابطه دین با قدرت این چجوری باید حل کرد. موضوع کنفرانس من بیان آزادی بود که به طور مختصر توضیح دادم گفتگوهایی که داشت بین من با آقای فوکو، فیلسوف فرانسوی، فعلا از دنیا رفته، در اون روزهای انقلاب ایران او میخواست بداند که چگونه ممکن شده است یک جنبش همگانی که اون جمهور مردم در اون شرکت کردند و به طور خودانگیخته و خودجوش سازمان دادن به جنبش خودشون و این جنبش رو به طرف پیروزی هدایت کردن.
بله.
که آقای فوکو معتقد بود که تمام بیانها، دینها و ایدئولوژیها بیانهای قدرتند و من با او از موازنه عدمی سخن به میان آوردم و گفتم به این که بر سندیت نمی شود بیان آزادی ساخت و عرضه کرد، اما بر موازنه عدمی می شود. بعد هم خواسته های بیان آزادی رو برشمردم در این جمعی که حالا بعد در قسمتی که می رسیم به تحولی که مشاهده کردم اونی خواهم رسید. فعلا درسیم به جنبه اندیشه و این که چیزی که عرضه شد چه باستابی داشت.
بله.
خواسته های بیان آزادی رو برشمردم. بعد هم عرض کنم که بحث شد در باب این بیان آزادی و خواسته هاش، یعنی سوال ها شد که اونها جواب دادن. بعد سوال ها به شما و شنوندگان گرامی شما میگوید که این باستاب این بحث چه بوده. مثلا از اون سوال ها یکی این بود که در فکر غربی لیبرالیسم، اولا در اونجا اون ایتالیایی هایی که در اونجا بودن توضیح می دادن که دست راستی های ایتالیا که لیبرالیسم قبول ندارند و چپ ایتالیا است که سعی می کنه در اون آزادی و این چیزا رو بهش بها بده و از این قسمت از لیبرالیسم استفاده کنه، ولی مشکلش این است که نمی شود یه بخشی از یک مرامی رو گرفت بقیهش رها کرد، نتیجه یک حالت بن‌بست فکری وجود دارد. و سوال این بود که حالا آیا اصلا راهی هست به بیرون از این بن‌بست یا باید تو همون لیبرالیسم موند؟ حالا فرض کنی یک عدالت اجتماعی هم زمینش کرد، یا اینکه نه یک راه بیرون رفتی وجود داره، یا حل دیگری وجود داره.
همه از اون بنبستی که اشاره فرمودین میگفتن تضادیست که ناسازگاریست که بین ثنویت در لیبرالیسم و آزادی است؟
بله، اون این است که گفتن خب لیبرالیسم یعنی آزادی کارفرمایی.
بله.
آزادی کارفرمایی با عدالت اجتماعی اولا تضاد داره، در اینکه اگر شما عدالت رو برابری بگیری اون آزادی کارفرمایی از بین میره، در اینکه کسی که بیشتر میتونه ابتکار کنه، کار کنه، فعالیت کنه، اگه شما بخواید او رو برابر بکنید با کسی که ابتکار نداره، کار نمی کنه، نتیجه این میشود که اون آزادی ابتکار از بین میره، آزادی کارفرمایی از بین میره. اگر آزادی کارفرمایی رو بگذاری عمل بکنه، این عدالت اجتماعی به اصطلاح باید رهاش کنی. میشه دوره آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن اون وقت که اقتصاد با عدالت اجتماعی نمیدونه یعنی چی.
بله.
این به اصطلاح حالا یکی از تضادها این تضاد است. خب حالا این بیان آزادی که عرضه شد و اینکه نه در این بیان این تضاد بین آزادی و عدالت به وجود نمیاد، قابل حله و حل شده، اینم به این ترتیب هم حل شده. خب واکنش بسیار شگفت انگیز بود در اونها، در مثل که اصلا یه فضای جدیدی، دیدگاه جدیدی برشون باز شده، به همین ترتیب به مسئله نگرشتن. و سوال ها در این بود که خب حالا این دیدگاه رو دیدگاه جدید رو چگونه اصطلاح قبل میتونه با این دیدگاه بنبست فکری خودش رو ازش بیرون بیاد. یکی از سوالها در همین باب بود، در باب لیبرالیسم و همین توضیحات که الان برای شما دادم. مسئله دوم این که بله در غرب روابط قوا مبناست، یعنی اصل اینه که بنویتی که دوتا محوریش انسان با انسان در روابط قواست. خب این انسان در روابط قواست طبیعتا محلی برای این نمیگذارد که شما بیاید در جامعه در مبنای دیگری راه و روش پیشنهاد کنید و بر مبنای روابط قوا دائم میباید قول فوکو کنترل کنید قدرت رو، چه به اصطلاح برای بخش مهمی از جامعه این فشار خورد کننده ای وارد نکنن. به استادی که در اون جلسه بود و این بیان آزادی رو یک آرمان بسیار عالی توصیف کرد، می گفت این که ما چون دائم باید مبارزه کنیم با قدرت دولت برای اینکه آزادی فرد حفظ بشه تا حدودی، به خودمون یک به اصطلاح میگیم که یک امکانی داریم، یک آزادی رو در تا حدودی میتونیم داشته باشیم. حالا شما پیشنهاد میکنید که موازنه عدمی رابطه بدون قوا، خب خیلی عالیه، اما چقدر شدنیش؟ خب اونجا بحث شد که اولا چگونه این رابطه بدون قوا شدنیش، و من میخوام بارز اونها بشم، طولانی میشه، من دارم گزارش میدم.
بله.
انشاءالله در فرصت های دیگه میشود به اینا پرداخت. یعنی میخوام بگم که موضوعات شنوندگی شما توجه بکنه برخورد چگونه بوده با این بیان آزادی که پیشنهاد شده.
بله.
خب بعد مثلا سوال های دیگری باز در همین زمینه ها انجام میگیره که خب چگونه طور عملی بتوان از روابط قوا، از برخوردها ناگزیر در روابط قوا به اون جامعه دارای هماهنگی در صلح و حقوقمند و گذر کرد. میگه خب ما در غرب شیوه های مختلفی برای این گذار پیشنهاد شد، مثلا مارکسیسم لنینیسم، گذار به جامعه بی طبقه او ترتیبی که میدانیم، سوسیال دموکراسی، حتی پست لیبرالیسم، پیشنهادهایی که راجع به عدالت شده در غرب که در کتاب عدالت اجتماعی من همه اینها رو گرد آوردم. این موضوعات بود که چه سوالها بود که به شنوندگان شما میگوید که چه اندازه این جالب شد برای اون شرکت کنندگان در اون کنفرانس. بعد که ما آمدیم در پادوا، یک شهر دانشگاهی، اونجا هم در آغاز اون از کنم اجتماع جلسه یک سناتور ایتالیایی که دبیر حزب در سطح ملی و نه دبیر کلا، میگن اینجا دبیرهای ملی در سطح ملی دارم، یکی هم دارم دبیر کل.
بله.
این دبیر در سطح ملی بود و سناتور بود، از به نمایندگی دبیر کل هم آمده بود برای خیر مردم گفتن و شرکت در اون مجلس. یه در آغاز صحبت خود گفت که این صحبت که شما در کنفرانس فورتونا کردید بازتاب خیلی وسیع داشته و میبینید که من در این شهر از اون کنفرانس صحبت میکنم و از راه روشی که شما در پیش پای انسان امروز قرار میدهدادید. خب مقداری هم زیادی ستایش کرد باب این که من عمرم رو در استقامت گذراندم و از لحاظ اندیشه و اینا خیلی ستایش کرد. الان اونها رو من وارد نمیشم. پس در اینجا هم اون بازتاب داشت اون گفتگو در اونجا. البته در اونجا هم بعد که تمام شد، یعنی کنفرانس انجام شد، اون جمع استقبال خودشون رو با یک کف زدن‌های بسیار ممتد نشون دادن. قبل از اینکه بازتاب شما در این شهر ببینیم و بشنویم، این تازگی داشت. من قبلا هم به ایتالیا رفته بودم، در کنفرانس های زیادی داده بودم، شرکت کرده بودم. این اولین بار بود که در جامعه ایتالیایی، اولین بار نمیشه باید گفت، چون قبلا هم که در این گفتگوی فرهنگ ها شرکت کرده بودیم، اون فیلسوف ایتالیایی کچاری همین اکنون هم شهردار ولیجه، او هم همین مطلب گفته بود. منتها اون به این صورت گفته بود که این حرفایی که بنی سعد میزند حرفای هیچ کدوم از متفکران ما نیست، از من برده بود مارکس و هگل و غیره، و با ایشون میشود گفتگو کرد. بسیاری میان در کشورهای ما حرفای خود ما رو با ما تعویل میدن، خب ما این حرفا رو بهتر از هم نمیدونم بلدیم. این بهش گفتگو نمیشود، خب ما با خودمون که نمیخوایم گفتگو کنیم. این اندیشه از اون طرف میاد، میشه باش گفتگو کرد. اما نه، این بار صحبت این بود که این اندیشه به کار ما میآید برای بیرون رفتن از بنبست. این از این جهت تازگی داشت. به لحاظ اینکه در همین مجلس چه وقت جنبش همگانی میشود، عواملی رو که سبب میشه یک جنبش همگانی میشود، اینها رو توضیح دادن.
بله.
در این توضیحات هم به اصطلاح بازتابی که داشت و سوالهایی که میشد از جانب ایتالیایی ها عبارت میشد از این که خب ما چگونه میتوانیم از این راه و روش استفاده کنیم برای اینکه ما هم احتیاج داریم به همچه جنبش همگانی. مثلا یکی از سوال کنندگان این همین رو میپرسید که جنبش مردم ایران چگونه میتواند به ما الهام بدهد برای اینکه ما همچنین جنبشی رو در ایتالیا انجام بدیم، با توجه به اینکه ما در وضعیتی که مردم ایران هستن نیستیم، برای اینکه در اونجا تو خیابان جلو چشم دنیا آدم میکشن، آدم منکر میشن، تو زندان تعریزک دارن، وجود دارد که به اصطلاح ابو غریب و گوانتانامو رو به دست فراموشی میسپارد. نه بابا، حالا اینا رو نمیگفت، من دارم میگم. اون میگفت که در اونجا میکشند و میزنند و شکنجه میدن، تو ایتالیا اینا نیست.
بله.
ولی به نوع دیگری جامعه ایتالیایی تحت فشاره و ما میخوایم که از اون روش هایی که شما پیشنهاد میکنید و اون چی که مردم ایران کردن، ما چگونه میتوانیم به کار ببریم این روش ها. و یا یکی دیگری گفت که شما میگویید که جنبش همگانی در حوزه وجدان عمومی قرار میگیره، یعنی دستور جنبش همگانی رو وجدان عمومی قرار میدهد. ما میخواییم ببینیم که خب مثلا وجدان عمومی ایتالیایی چجوری باید چی محتوی داشته باشه که بتوانه دستور یک جنبش همگانی رو بده. یعنی که به اصطلاح پرسش ها و پوشش ها نوعی تلاش است برای اینکه از یک حالت بنبستی بیرون بیاد جامعه‌ای که جامعه امروز ایتالیا است. عرض کنم به شما رابطه‌شان بسیاری بودن که میپرسیدن ما چگونه میتوانیم به جنبش مردم ایران کمک کنیم. بعد یکی از اونها سوال کننده ها گفت که ما سانسور میشه اینجا، خبرها رو ما مربوط ایران رو به ما نمیرسه، وقتی به ما خبر نمیرسه چگونه بتونیم به یاری مردم ایران برخیزیم؟